شما شنونده ویژه برنامه تحولات ایران از رادیو فردا هستید. ساعت 23 به وقت ایران در ساعت پایانی آدینه 17 بهمن ماه رو پشت سر می‌ذاریم. در سال 1404 من رویا ملکی به شما که همکنون شنونده ما هستید درود میگم و میزبانی شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو. در این برنامه خبری تحلیلی به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، ابتدا به موضوع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و در برنامه دیگر به بیانیه گروهی از پژوهشگران خارج از ایران خواهیم پرداخت که خواستار شکستن سکوت در برابر خشونت حکومتی شدند و اینکه از همکاران خودشون خواستند روایت‌های همسو با قدرت رو تکرار نکنند و همچنین در گزارشی از رقص و پایکوبی خانواده‌ها بر مزار کشته شدگان اعتراضات خواهیم گفت وقتی که سوگواری به اعتراض در برابر سرکوب تبدیل می‌شود. پیش از همه اینا ما از شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعتش خبرها رو بشنوید با همکارم مهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
درود بر شما. تلویزیون دولتی ایران بعد از ظهر جمعه گزارش داد که مذاکرات در مسقط پایتخت عمان به پایان رسیده است. یک منبع آگاه نیز اعلام کرد که دور دیگری از گفتگوها در روزهای آینده برگزار خواهد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد که مذاکرات با ایالات متحده در جوی بسیار مثبت صورت گرفت. عباس عراقچی در این حال گفته است که با آمریکا بر سر ادامه مذاکرات اتفاق نظر داشته است. رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات مسقط در این حال تاکید کرد که هیئت‌ها برای رایزنی به پایتخت‌های خود باز می‌گردند اما مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.
در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در پایتخت‌ها مشورت پیرو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم. این که عرض میکنم در مورد نفس ادامه تقریبا توافق نظر وجود داشت و قرار شد که ادامه پیدا کنه، ولی اینکه زمانش، چگونگیش، تاریخش، اینها رو در مشورت‌های بعدی که از طریق آقای البوسعیدی انجام خواهد شد انشاءالله تعیین می‌کنیم.
بعد بوسعیدی وزیر خارجه عمان هم در پایان این دور از مذاکرات دو نکته روشن شدن ذهنیت ایران و آمریکا و شناسایی زمینه‌هایی که احتمال پیشرفت می‌تواند وجود داشته باشد را حائز اهمیت و مفید دانست. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که 15 نهاد و 2 فرد و 14 کشتی از ناوگان سایه را که با تجارت غیرقانونی نفت، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران مرتبط هستند تحریم کرده است. این اهداف به گفته بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درآمدی را برای حکومت ایران تولید کرده که از آن برای انجام فعالیت‌های مخرب استفاده می‌شود. ایالات متحده تأکید کرده است که حکومت ایران به جای سرمایه‌گذاری در رفاه مردم خود و زیرساخت‌های رو به فروپاشی کشور، همچنان به تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در سراسر جهان و تشدید سرکوب در داخل ایران ادامه می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است تا زمانی که رژیم ایران تلاش کند تا از تحریم‌ها فرار کرده و درآمدهای نفتی و پتروشیمی را برای تأمین مالی چنین رفتارهای سرکوبگرایانه و حمایت از فعالیت‌های تروریستی و نیروهای نیابتی خود به دست آورد، ایالات متحده برای پاسخگو کردن حکومت ایران و همدستان آن اقدام خواهد کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که دونالد ترامپ متعهد است که صادرات غیرقانونی نفت و پتروشیمی رژیم ایران را ذیل کارزار فشار حداکثری کاهش دهد و انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه خواستار توقف اجرای حکم زندان مصطفی مهرآیین شد. این انجمن به عنوان نهادی علمی و حرفه‌ای صدور حکم زندان برای مصطفی مهرآیین جامعه شناس را موجب نگرانی جدی جامعه دانشگاهی دانست. مصطفی مهرآیین در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت ملی به 5 سال حبس، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود. تا دادگاه تجدید نظر موارد اعتراض این جامعه شناس به حکم بدوی را وارد ندانست و حکم اولیه را تایید کرد.
سپاس از مرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
خب همانطور که در خبرها شنیدید، مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که روز جمعه در مسقط پایتخت عمان برگزار شد، با توافق بر سر ادامه مذاکرات به پایان رسید. همکارم هانا کاویانی که خبرهای مربوط به این نشست سیاسی را دنبال کرده، ما رو در جریان خبرهایی که در مورد این گفتگوها منتشر شده و حواشی اون قرار میده.
مذاکراتی که همچنان در فرمت غیر مستقیم داره انجام میشه، طرفین وارد اتاق گفتگو با وزیر خارجه عمان میشن و او پیام‌های متقابل رو رد و بدل میکنه. آقای عراقچی میگه که طولانی بوده این گفتگوها و حالا ادامهش منوط به نظر پایتخت هاست، اما قرار شده که ادامه پیدا بکنه، زمانش مشخص نیست. ما از خبرنگار اکسیوس شنیدیم که به نقل از یک مقامی میگفت که در روزهای آینده این اتفاق باید بیفته. آقای عراقچی تاکیدش بر هسته‌ای بودنه این گفتگوها بوده، چیزی که ایران در این روزها هم زیاد بر اون تاکید کرده بود. الان روزنامه وال استریت جورنال یک گزارشی داده درباره اینکه ایران غنی‌سازی صفر رو نپذیرفته، اما این رو هم باید بگیم که ایران در این مقطع بعد از جنگ 12 روزه اصلا غنی‌سازی انجام نمیده. امروز نیویورک تایمز یک گزارش با تصاویر ماهواره‌ای رو منتشر کرد و مقایسه کرد تأسیسات هسته‌ای رو با تأسیسات موشکی که هدف گرفته شده بودن در جریان جنگ 12 روزه و تلاشی که ایران برای بهبود شرایط در تأسیسات موشکی کرده اصلا قابل مقایسه نیست با اون اتفاقی که در تأسیسات هسته‌ای افتاده. در تأسیسات هسته‌ای واقعا ما خیلی کم دیدیم که حرکتی اونجا شده باشه، سوله اینجا و اونجا ساخته شده، اما اینکه بخوان تأسیسات رو به شکلی در بیارن که غنی‌سازی توش دوباره از سر گرفته بشه انجام نشده. عباس عراقچی خیلی تاکید میکنه به مسئله بی‌اعتمادی که وجود داشته قبلا بعد جنگ 12 روزه شده و حالا اتفاقاتی که افتاده و میگه که این بی‌اعتمادی بیشتر شده، ولی در جلسه امروز تلاش‌هایی برای اینکه این بی‌اعتمادی کاهش پیدا بکنه شده. اما واقعا مهمترین چیزی که یا شاید در این حال ساده ترین چیزی که مورد توجه بسیاری همچنان قرار میگیره که در شرایط کنونی که به هر حال ایالات متحده هشدار نظامی بسیار جدی رو بالا سر ایران گذاشته و تهدید کرده که در صورت دست نیافتن به یک توافق اقدام بعدی اقدام نظامی است، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان درباره غیر مستقیم بودن این مذاکرات اصرار داشتن و این رو به صورت غیر مستقیم ادامه دادن. اگه خاطرت باشه در بهار هم همین شکل بود، یعنی ما کمی دیرتر از طرف آمریکایی میشنیدیم. یکی از دلایلش هم این هست که مذاکره کننده ارشد ایالات متحده آقای ویتکاف و حالا امروز که با جارد کوشنر یا فرمانده سنتکام حتی وارد اتاق مذاکره میشه، آقای ویتکاف خیلی شیوه های مذاکره ایش با شیوه های استاندارد وزارت خارجه آمریکا متفاوته. یعنی ما در زمانی که مذاکرات پیش از برجام را که بخوام مثال بزنم برات، یا حتی بعد از اون که وزارت خارجه به نوعی درگیر این مذاکرات بود در آمریکا، مثلا به محض اینکه این مذاکرات انجام میشد بعدش جلسه توجیهی البته خیلی وقتا بدون نامی رو با خبرگزاری های معتبر انگلیسی زبان و فرانسه زبان و آلمانی زبان برگزار میکردن. اما الان فرق میکنه. آقای ویتکاف درگیر مذاکرات متنوعی هم هست. قبل از اینکه به عمان بره در ابوظبی داشته راجع به اوکراین دو روز مذاکره میکرده. شکل پیشبرد بخش رسانه‌ای این مذاکراتی که حالا با ایران هم در جریان هست بسیار متفاوته با اون چیزی که ما در گذشته ازش سراغ داریم.
در همین رابطه که همکارم هانا کاویانی صحبت کرد در مورد مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که روز جمعه در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و البته توافق شد که بر سر ادامه مذاکرات، محمد زرقامی هم گفتگوی داشته با علی واعظ، سرگر سیاسی و مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران و ابتدا ارزیابی کلی او در مورد مذاکرات مسقط رو جویا شده.
ببینید خیلی زود هست هنوز برای قضاوت. البته این که در اولین برخورد مذاکرات به شکست نینجامیده و دو طرف میز مذاکره رو ترک نکردن نشون میده که به اندازه کافی شاید فضای مشترکی رو احساس کردن یا طرفین امتیازاتی رو بر روی میز قرار دادن که برای یکدیگر جذابیت این رو داشته که بخوان مذاکرات رو ادامه بدن. اما این به هیچ وجه به معنای موفقیت نیست. به هر حال خاطرتون هست که در سال گذشته هم 5 دور مذاکرات صورت گرفت و نهایتاً منجر به جنگ شد. برای من قابل تعجب نخواهد بود اگر که جمهوری اسلامی با توجه به خطر حمله نظامی که امروز از هر زمان دیگری شاید بیشتر هست، با توجه به قوای نظامی که آمریکا در منطقه جمع‌آوری کرده، در واقع سیگنال هایی رو به تیم مذاکره کننده آمریکایی داده باشه که این وسوسه رو درشون ایجاد کرده باشه، شاید بتونن به یک دستاوردی دست پیدا کنن و برای همین باید این در واقع نتیجه مذاکرات رو به واشنگتن منتقل کنن تا بعد نهایتاً تصمیم بگیرن که در دور بعد چه خواهند کرد.
در این فضایی که به هر حال حاکی از خوشبینی و احتیاط هست، فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه از اون مواردی که براش خط قرمز به حساب می اومدن و کم هم نیستن کوتاه بیاد و این به هر حال درخواست‌های حداکثری آقای ترامپ، آیا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا نه این چون این چیزی رو در ظرفیت جمهوری اسلامی نمیشه در شرایط کنونی دید، با توجه به اینکه به هر حال در داخل هم میدونیم که نارامی‌هایی بوده و اون نارامی‌ها هم وضعیت داخلی رو هم میشه گفت وضعیت بغرنجی کرده؟
بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به معنای واقعی کلمه در مقابل تمام خواسته های آمریکا باشه، به علت اینکه این براش یک خطر وجودی دیگری ایجاد خواهد کرد. ممکن است خطر حمله نظامی رو کاهش بده، ولی این خطر رو ایجاد خواهد کرد که اون قشر ایدئولوژیکی که امروز تنها حامیان جمهوری اسلامی در داخل کشور هستند، ممکن است که از او زده بشند و بنابراین اختلافهای داخلی به وجود بیاد و در نتیجه اون نظام از هم بپاشه. و بنابراین من فکر میکنم که ممکن است در مواردی، مثلا فرض کنید پذیرفتن این واقعیت که خب امروز ایران غنی‌سازی هسته‌ای رو انجام نمیده و بنابراین شاید این رو بتونه به عنوان یک کارت در واقع روی میز بگذاره، در حالی که در گذشته یک چنین کارتی رو بازی نکرده بود، هرگز حاضر نشده بود به پذیره که مذاکرات منجر به توقف غنی‌سازی بشن، ولی امروز این یک واقعیت روی زمین هست، ممکن هست بپذیرد. اما در موارد دیگر مثلا فرض کنید مسائل موشکی یا منطقه‌ای، به احتمال زیاد اگر حاضر به امتیاز دادن بشه، امتیازهای سوری خواهند بود نه امتیازهای واقعی. در این حال ممکن هست که دولت آقای ترامپ هم یک چنین امتیازاتی رو بپذیره، به علت اینکه هزینه اقدام نظامی میدونه بسیار بالا خواهد بود. یعنی اگر نگاه کنید از مدلی که آقای ترامپ استفاده کرده برای استفاده از توان عظیم نظامی آمریکا، معمولا اقدامات بسیار محدود و کم هزینه بوده و اگر به این نتیجه رسیده باشه که یک چنین گزینه‌ای در مورد ایران در شرایط فعلی وجود نداره، او هم ممکن هست که امتیازات سوری رو به عنوان فرصتی برای فاصله گرفتن از مرز جنگ به عنوان یک گزینه مناسب بپذیره.
این امتیازات سوری دقیقاً چی میتونه باشه روی زمین واقعیتی که به هر حال بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ضمن اینکه الان این فاصله به ظاهر خیلی گسترده تر هم شده بعد از جنگ 12 روزی اسرائیل علیه ایران؟
بله، هم درسته هم این که به هر حال شرایط متفاوت هست، به این معنا که به هر حال امروز ایران در زمینه حمایت از گروه‌های نیابتی خودش با مشکلات عدیده‌ای روبروست، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ ارسال تسلیحات، و بنابراین میشه گفت که شاید برخی از امتیازاتی که آمریکا به دنبالش بوده اونها هم تبدیل به واقعیت روی زمین شدن، و بنابراین اگر به عنوان مثال جمهوری اسلامی یک توافق عدم تعارض با آمریکا رو بپذیره که به متحدین اونها هم در واقع گسترش پیدا بکنه، هم میتونه ادعا بکنه که از لحاظ ایدئولوژیک فاصله با محور مقاومت نگرفته، هم میتونه این ادعا رو بکنه که آمریکا رو مجبور کرده که از حمایت از اسرائیل دست بکشه. از طرف مقابل آمریکا هم میتونه بگه که ایران تعهد داده نه تنها خودش به اسرائیل تهدیدی ابراز نکنه، بلکه حتی از گروه‌های دیگه هم حمایت نکنه. این تعهدات نه قابل راستی آزمایی هستند، نه قابل اجرای و اعمال بر روی زمین، اما دو طرف میتونن ازش به عنوان یک پیروزی یاد بکنن. یا مثلا فرض کنید در برنامه موشکی میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی بپذیره که برنامه در واقع موشک‌هایی رو که استفاده می‌کنه برای فرستادن ماهواره به فضا که اینها میتونن در موشک‌های با برد طولانی هم مورد استفاده قرار بگیرن، این فناوری رو کنار بگذاره. مشکل اسرائیل یک چنین امتیازی حل نخواهد کرد، ولی به اندازه کافی برای آقای ترامپ شاید امتیاز باشه که بگه محدودیتی در زمینه موشکی هم به دست آورده که آقای اوباما از یک چنین دستاوردی محروم بود.
از طرف دیگه اگر همه این رو بپذیریم، شکل مذاکرات و مطرح شدن این که فرمانده سنتکام هم توی مذاکرات حضور داشته، وقتی یک میشه گفت فرمانده ارشد نظامی رو میبریم به مذاکرات، اون هم مذاکرات دیپلماتیک، اول اینکه اصلا آیا سابقه داره در چنین مذاکرات دیپلماتیکی ما شاهد بوده باشیم که چنین ترکیبی چیده بشه، و از طرف دیگه آیا پیام خاصی رو میخواد بده و این پیام همون پیامیه که حالا برخی از دیپلمات‌های نزدیک به تیم مذاکرات کننده ایران در گفتگو و خبرگزاری‌های بین‌المللی بهش اشاره کردن، مبنی بر اینکه میتونه مذاکرات و فضاشو و چشم‌انداز آینده‌شو تحت تأثیر قرار بده.
ببینید، این هم میتونه به این معنا باشه که آمریکا اسلحه رو روی میز گذاشته و داره مذاکره میکنه، هم میتونه به این معنا باشه که ممکن هست یک ابراز آمادگی برای یک کانال موازی گفتگوی بین نظامیان باشه. البته این یک چنین چیزی مسبوق سابقه نیست در مذاکرات ایران و آمریکا، اما در گذشته ما دیدیم که زمانی که مذاکرات برای تبادل زندانیان به عنوان مثال صورت گرفته، اینها توسط دیپلمات‌ها صورت نگرفتند، بلکه توسط مقامات امنیتی صورت گرفتند. و در شرایطی که دولت آقای ترامپ مدلی رو در ونزوئلا دنبال کرد که در واقع با ارتباط با نهادهای سیاسی امنیتی ونزوئلا توانست بخشی از ساختار حاکمیت رو بر علیه بخش دیگری بشوراند و اونها رو راضی بکند که در واقع بخشی رو فدای طول عمر خودشون بکنند، در چنین شرایطی ممکن است که دور آقای کوپر یک چنین سیگنالی رو هم بخواد به ایران بده، در این حالی که یک گوشزدی هم هست از اینکه گزینه جایگزین توافق اقدام نظامی است که برخلاف تابستان گذشته که حتی آمریکا در این اندازه نیرو در منطقه نداشت و مجبور شد هواپیماهای خودش رو از خاک آمریکا ارسال بکنه برای بمباران سایت‌های هسته‌ای، امروز این تهدید یک تهدید نه تنها بالقوه بلکه در معرض بالفعل شدن است.
و کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن کمک کنن به اینکه این مذاکرات در همین قالبی که الان اتفاق افتاده بتونه زنده بمونه و بتونه نتیجه خاصی رو به همراه داشته باشه؟ ضمن این که اگر نگاه کنیم به داخل، در داخل و در بین شهروندان ایرانی به هر حال یک انشقاقی وجود داره در خصوص نوع نگاهی که به این مذاکرات دارند و شکل ورود آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا به این مذاکرات.
بله، ببینید، کشورهای منطقه علت این که این مذاکرات اصلا صورت گرفت در واقع اصرار آنها بود و این بود که حتی زمانی که اختلاف بر سر محل مذاکرات یا شکل میز مذاکرات یا شرکت کنندگان تقریبا باعث شده بود که دو طرف قبل از این که اصلا فرصتی برای گفتگو پیدا بکنن از میز مذاکره دور بشن، کشورهای منطقه بودند که با اصرار دو طرف رو بر سر میز دیپلماسی برگرداندند. و بنابراین به گمان من تنها دو عاملی که باعث شده طرفین به گفتگو بپردازن، یک درک صحیح از هزینه بالای نظامی و ریسک و عوامل غیر قابل پیشبینی اون هست، و دوم همین فشار کشورهای منطقه به دو طرف هست. اما نهایتاً ببینید، فکر میکنم اون چیزی که باید در موردش واقع بینانه اندیشید این هست که آمریکا حالا نه تنها در دوره زمامداری آقای ترامپ، بلکه به طور کلی به دنبال منافع خودش هست، نه به دنبال منافع مردم ایران. و همونطور که دیدیم آقای ترامپ زمانی که بعد حمایت از مردم ایران رو داشت، حتی آمادگی ورود نظامی به صحنه را اصلا نداشت. امروز هم انتظار از این که آمریکا بر سر میز مذاکره به دنبال خواسته های مردم ایران باشه به گمان من خامندیشی است. نهایتاً اون تغییراتی که مردم ایران به دنبالش هستن خودشون به دست خودشون باید در داخل ایران به وجود بیارن.
علی واعظ، تحلیلگر سیاسی و مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، از مذاکرات مسقط و شرایط اون گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جمعی از پژوهشگران حوزه مطالعات ایران در خارج از کشور در بیانیه‌ای با رد جنگ گسترده و کنترل خارجی بر ضرورت تقویت صدای مردم ایران و حمایت از مطالبات تغییر رژیم تاکید کردند. آنها از جامعه دانشگاهی می‌خواهند موضعی اخلاقی و علنی در برابر خشونت حکومتی در ایران اتخاذ کنند و روایت‌های همسو با قدرت را تکرار نکنند. گفتگوی داشتم با فاطمه شمس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا و از امضا کنندگان این بیانیه و هدف از طرح این بیانیه را جویا شدم.
این بیانیه با هدف اعلام همبستگی قاطع با مردم ایران، دانشگاهیان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگرانی هست که در داخل ایران به دلیل شرکت در اعتراضات یا کشته شدند، زندان هستند یا تحت فشار هستند و همینطور حمایت همه جانبه از اعتراضاتی که دی ماه 1404 اتفاق افتاد و همینطور احترام به مطالبات مردم ایران و معترضان. در درجه دوم این بیانیه در فضایی نوشته شد که ما امضا کنندگان بیانیه احساس می‌کردیم لازمه به دانشگاهیانی که در خارج از ایران و یا حتی در داخل ایران برای اعلام همبستگی با اعتراضات مردمی نوعی شک و تردید دارند یا از زبانی استفاده می‌کنند که دارای ابهام هست و ممکنه که پیامدهای بسیار جدی و خطرناکی برای معترضان به خصوص بازداشت شدگان داشته باشه نوشته شده.
اشاره کردید کسانی که موضع‌گیریشون دارای نوعی شک و تردید هستش. فکر میکنید این درخواست شما برای اینکه خب با قاطعیت کامل صحبت کنن و بدون تردید میشه مرز بین پژوهشگری و کنشگری رو نگه داشت؟
بله، ما فکر میکنیم که مرز بین پژوهشگری و کنشگری با اعلام در واقع حمایت و همبستگی با مردم ایران و در واقع بیان بدون لکنت مطالبات اونها که چیزی جز تغییر حکومت نیست هیچ تنافری نداره. وقتی که ما از پناه بردن به نظریات انتزاعی صحبت میکنیم در بیانیه یا استفاده از زبانی که با نوعی شک و تردید همراه هست، به این معناست که در وضعیتی که به عنوان مثال خود رژیم جمهوری اسلامی هیچ نوع مدرکی تا این لحظه، مدرکی که قابل اثبات باشه، ارائه نداده برای اینکه کسانی که در اعتراضات شرکت کردن مثلا وابسته به نیروهای خارجی بودند، این حرف صرفاً از طریق کانال‌های تندروی اسرائیلی یا مثلا کشورهای دیگه مطرح شده. تکرار این نوع گفتمان میتونه به این شایعه دامن بزنه که اعتراضات مردم اصیل نبوده. ما فکر میکنیم که در چنین وضعیتی استفاده از این نوع گفتمان یا ارجاع دادن به چنین منابعی که اصلا به حتی سقم خودشون برای ما همچنان زیر سوال هست، اتفاقا یکی از اصول دانشگاهی و پژوهشگری هست که ما باید بهش پایبند باشیم و ما فکر میکنیم که این اتفاق متاسفانه نیفتاده در طول این مدت. و
چگونه میتونه بیفته خانم شمس وقتی که پژوهشگران و جامعه شناسانی که حالا در داخل ایران هستن با یک رژیم اقتدارگرای سرکوبگر مقابلشون
من من اینجا منظورم دانشگاهیان خارج کشور بود.
اونها چجوری میتونن روایت سازی های دولتی رو کنار بزنن یا چجوری میتونن به اصل خبر یا صحت و سقم اون خبر دسترسی داشته باشن وقتی خارج از ایران هستند؟ یعنی راهکار چیه؟
من فکر میکنم نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که دانشگاهیان مطالعات ایران شناسی کسانی هستند که ادعا میکنند که ایران رو خیلی خوب میشناسند و تاریخ ایران رو خوب میشناسند، سیاست و اقتصاد ایران رو خوب میشناسند. در وضعیتی که به عنوان مثال مسئله تحریم ها رو مطرح میکنند به عنوان عامل اصلی بحران اقتصاد در داخل ایران، در حالی که همین پژوهش های دانشگاهی توسط اقتصاددانانی که در داخل کشور هستند و مستقل هم هستند و منتقد دولت هم هستند، این مسئله مطرح شده که بحث تحریم ها به عنوان مثال ممکنه یکی از عامل بحران اقتصاد در ایران باشه، اما تمام مسئله تحریم نیست. متاسفانه ما امروز در فضای رسانه‌های خارج از کشور و به خصوص رسانه‌های انگلیسی زبان بعضی از دانشگاهیان بحث رو طوری مطرح می‌کنند که انگار معترضان داخل ایران و وضعیتی که در ایران مشاهدش هستیم یا خشونت افسار گسیخته‌ای که حکومت در پاسخ به مطالبات مردم داده، اینها همش به خاطر یک سری از عوامل خارجی بوده که از خارج از ایران بر کشور تحمیل شده. گرچه که ما معتقدیم بخشی از این ممکنه که واقعیت داشته باشه، یعنی تحریم ها حتما نقش داشتن در وضعیت اقتصادی کنونی ایران، اما چیزی که این وسط بسیاری ازش غافل هستن مسئله فساد درونی و ناکارآمدی دولت در طول سالهای گذشته بوده. این یه نکته. نکته دیگه شاهد این بودیم که بسیاری مسئله تعداد کشته شدگان رو مطرح می‌کردن و پافشاری عجیبی برای مسئله داشتن که تعداد کشته شده‌ها در واقع بسیار کمتر از اون چیزی هستش که در رسانه ها مطرح میشه، که خب این هم بازی با اعداد و ارقام در وضعیتی که ما درش هستیم، یعنی از طرفی روبروی بودن با حکومتی سرکوبگر که صرفاً به دنبال مخدوش کردن آمار هست، همونطوری که دیدیم در لیستی که خود حکومت منتشر کرده بود، این فقط میتونه آسیب بیشتری بزنه به اعتراضاتی که در ایران شکل گرفت و همینطور میتونه به درد و رنج خانواده ها اضافه بکنه. ما به عنوان پژوهشگر باید در وضعیتی که ابهام زیادی همچنان وجود داره که تعداد واقعی کشته شدگان در چه سطحی هست، کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که در مقابل این آمار مخدوش موضع گیری بکنیم و یا اینکه سکوت بکنیم به جای اینکه مدام تکرار بکنیم.
خود بله. سکوت آیا فکر میکنید شما بیانیتون علیه بیطرفی آکادمیک و علیه روایت‌های همسو با قدرت هستش، بیطرفی علمی در شرایطی که خشونت ساختاری وجود داره خودش میتونه آیا یک موضع سیاسی باشه؟
بله حتما همینطوره. من فکر میکنم در وضعیتی که اتفاقا همونطوری که شما گفتین این بیانیه در نقد این گفتمان بیطرفانه است، به خاطر اینکه شما وقتی خشونتی چنین افسار گسیخته در زمانی که اینترنت به طور کامل قطع شده و کسانی که تفنگ رو به سمت مردم گرفتن و ماشه رو چکوندن کسانی نبودن جز نیروهای امنیتی و نظامی حکومت جمهوری اسلامی، شما اگر در چنین وضعیتی ادعای بیطرفی بکنید، این بیطرفی شما در واقع برداشتی که ازش میشه نوعی حمایت از خشونتیه که بر مردم تحمیل شده. ما فکر میکنیم در چنین وضعیتی سکوت کردن یا اصرار بر نوعی تحلیل بیطرفانه منجر میشه به این که ما این خشونت رو در نهایت به شکلی نرمالایز بکنیم.
به هر حال شما روی صحبتتون با پژوهشگران، جامعه شناسان و قشر آکادمیک هستش و اونجا اشاره کردین که باید مطالبات برای تغییر رژیم رو ازش حمایت کنن در مرکز صحبتشون بیارن، و اما جنگ و کنترل خارجی رو رد کردید. از نظر شما چه مسیرهایی برای تغییر رژیم مشروع و اخلاقی وجود داره، یا پژوهشگران و جامعه شناسان چه کمکی میتونن بکنن در این مسیر؟
علت اینکه ما تصمیم بر این گرفتیم که در مقابل جنگ و کنترل خارجی بر سرنوشت کشور تاکید بکنیم به این دلیل هستش که چون پژوهشگران حوزه ایران شناسی هستیم و با تاریخ ایران آشنا هستیم، میدونیم که جنگ گسترده اگر قرار باشه شکل بگیره در درجه اول قربانیان اون مردم خواهند بود و نفع گفتمان حکومت خواهد بود، چون همونطور که مثلا در دوران جنگ ایران و عراق اگر جنگ به اون شکل گسترده و فرسایشی اتفاق نمیافتاد، شاید ما امروز با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روبرو نمی‌بودیم و این یکی از دلایلی بود که جمهوری اسلامی این مشروعیت رو پیدا کرد که از خودش دفاع بکنه، خودش رو قربانی جنگ بدونه، و این اتفاق در جنگ 12 روزه هم تا حد زیادی اتفاق افتاد. به همین دلیله که ما فکر میکنیم در درجه اول باید این رو مشخص کرد که هر نوع مداخله‌ای که منجر به جنگ فرسایشی بشه، ما به طور خیلی دقیق کلمات رو انتخاب کردیم، با کنترل خارجی مخالف هستیم و با جنگ گسترده. حالا شیوه های دیگری از مداخله بشردوستانه هم وجود داره که میتونه به آینده مردم و آینده کشور کمک بکنه. ما اصلا در ضد این مسئله نه حرفی زدیم و نه خواهیم زد.
مثلا چه چیزی خانم شمس؟
ببینید من الان چون به عنوان یکی از نویسندگان و امضا کنندگان این نامه فقط به عنوان یکی از اونها حرف میزنم، فکر میکنم که اخلاق حکم میکنه که در واقع به نمایندگی از تک تک کسانی که بیانیه رو امضا کردن صحبت نکنم. من فکر میکنم کسانی که پشت این بیانیه ایستادن در درجه اول براشون اهمیت داشته که امتداد صدای مردم در خارج خارج از ایران باشن و دغدغه دومشون هم این بوده که در مقابل هر گونه بحثی که ممکنه به شکلی انحرافی برداشت بشه و در واقع تمرکز رو از مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی برای اعمال خشونت گسترده برداره مخالفت بکنیم. اما درباره این که چه نوع راهکارهایی وجود داره، من فکر میکنم در درجه اول کسانی که به طور خاص به زبان انگلیسی مینویسن در مورد ایران، امضا کنندگان این نامه، انتظار داریم که نوعی شفافیت اخلاقی و کلامی در گفتمان همکارانمون در واقع وجود داشته باشه که برداشت های اشتباه از وضعیت داخل ایران به خارج از کشور منتقل نشه. حداقل این نقش رو برای خودمون قائل باشیم که به عنوان شاهدان این داستان و به عنوان تحلیلگران ایران به رسمیت بشناسیم خشمی رو که مردم در طول سالها انباشته شده در مردم و عامل اصلی این انباشتگی خشم هم خود حکومت جمهوری اسلامی و ناکارآمدی دولت بوده. ارجاع این مسئله به مسائل ژئوپلیتیک یا مثلا سیاست‌های خارجی بدون اینکه اشاره بکنیم به اینکه در شرایط این خشم شکل گرفته که هر بار مردم از سال 88 به این طرف برای اعلام مطالباتشون به خیابان آمدند و تظاهرات صلح‌آمیز برگزار کردند با خشونت همه جانبه و نظامی روبرو شدند، پژوهشگران ازشون انتظار میره که این مسیر تاریخی رو به رسمیت بشناسند و این رو در تحلیل‌های خودشون بگنجونن. ما نمیتونیم به عنوان تحلیلگر به این بزنگاه در تاریخ ایران صرفاً به عنوان یک مرحله ایزوله از مراحل قبلی نگاه بکنیم. به نظر میاد در بعضی از بحث‌هایی که متأسفانه مطرح میشه این روزها در رسانه‌ها توسط برخی از دانشگاهیان، این تصور ایجاد میشه که این بار همه چیز متفاوت هست از بارهای قبل، در حالی که ما معتقدیم اینطور نیست. ما معتقدیم این مسئله و این بحرانی که ما الان باش مواجه هستیم یکی از بسیار مراحلی هست که معترضان ایرانی تجربه کردن و پشت سر گذاشتن و اینها رو باید به صورت زنجیره‌ای دید. این یکی از اصول پژوهش هست. یا مثلا مسئله زبان، کنترل گفتمان سیاسی، این هم یه نکته هستش که برای ما بسیار مهمه، یعنی استفاده از کلمات در وضعیتی که ایدئولوژی حکومت از یک سری کلمات مدام استفاده میکنه برای اینکه مردم رو بترسونه یا به سکوت وادار بکنه. اگر که قرار باشه ما هم به عنوان دانشگاهیان مستقل و منتقد و تحلیلگر مدام از همین کلمات کلیدی استفاده بکنیم، اون وقت ما رو از اون پژوهشگری مستقل و دور خواهد کرد.
فاطمه شمس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا، از امضا کنندگان بیانیه پژوهشگران حوزه مطالعات صحبت میکرد. اما در مراسم خاکسپاری و یا سوگواری کشته شدگان اعتراضات خونین دیماه 1404 در ایران، صحنه‌ای دیده میشه که برای بسیاری غیر منتظره و تکان دهنده است. دست زدن، موسیقی شاد و حتی رقصیدن نه سر شادی، بلکه به عنوان شکلی از سوگواری و اعتراض در برابر سرکوب. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد. اما پیش از پخش تذکر این نکته لازمه که شنیدن این گزارش به دلیل محتوا و فضای تلخ در مورد پیرامون سوگواری ممکنه برای برخی غم‌انگیز و ناراحت کننده باشه.
دست می‌زنند. گاهی هم دست می‌زنند. حتی می‌رقصند. مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات خونین دیماه 1404 در ایران است. شوکه کننده است. حتی کسانی که سالهاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی می‌کنند، برایشان غریب است. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و شیوه ی عزاداری مچاله می شود. اعتراضات دیماه 1404 با سرکوب خونین حکومت پاسخ داده شد. اعتراضاتی که در آن هزاران معترض در خیابانها، کوچه‌ها و محله‌ها در بسیاری از شهرهای ایران با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. گلوله‌های سربی به بدنها نشستند، به سینه‌ها، سرها، گردن‌ها و چشم‌ها. مرگ ناگهانی، عریان و خشن بود. پدران و مادرانی بودند که پسر یا دخترشان در آغوش خودشان با شلیک مستقیم ماموران جان دادند. پدران و مادرانی که در کنار فرزندان خود کشته شدند. همسران، خواهران و برادرانی که چند قدم جلوتر پیکر بیجان عزیزانشان را بر زمین دیدند. خانواده هایی هم بودند که روزها و شبها به دنبال جنازه های عزیزانشان گشتند. در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها.
بابا تو برو من بیام بانه. بابا برو من بیام. بگی بابا برو من بیام بابا.
بعضی پیکرها با تهدید مأموران تحویل خانواده ها شد و روی برخی از جنازه ها ناشناس نوشتند.
زمین و زمان رو به هم زدیم، پیدا نکردیم. یه نفر جواب نداد بگه این بسته کجاست. فقط خدا میدونه که چی به ما گذشت. فقط خدا میدونه که چه کارایی کردیم و چه گریه ها و چه التماس هایی که نکردیم. خدایا واسه هیچ پدر مادری نداره که بخواد خبر فوت بچه‌ش رو بهش بدن و بخواد جنازه بچه‌ش رو زرد بشه.
در میان کشته شدگان جوانانی بودند که تازه داماد یا تازه عروس بودند. زندگیشان هنوز بوی جشن میداد. برای برخی از آنها لباس عروسی هنوز در کمد بود. برخی مراسم تدفین آنها با جشن تولد آنها یکی شد. آنچه در برخی خاکسپاری ها به عنوان شادی غم‌انگیز دیده می شود نه انکار مرگ، که سوگواری برای جشن هایی است که هرگز برگزار نشد. و در کنار آنها کسانی بودند که هنوز نوجوان بودند، خیلی جوان، جوانانی که زندگیشان هنوز در آغاز بالندگی بود که با گلوله متوقف شد. چقدر آنها زیبا بودند، چقدر رعنا بودند.
وظیفه منه بهشون شاباش بدم. این دو تا داماد درسته جسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
برخی در عزاداری آنها دست میزنند. آنچه میبینیم فقط یک مراسم خاکسپاری نیست، شکافی است در تصویر آشنای ما از قبل. سوگی که از دل یکی از خونین ترین سرکوب های یک دهه اخیر ایران بیرون آمده. در ایران امروز به ویژه پس از اعتراضات، سوگواری فقط یک عمل شخصی یا مراسم سنتی و محلی و قومی هر منطقه نیست، یک رفتار سیاسی و اعتراضی شده. در کشوری که اعتراض با شلیک مستقیم ماموران پاسخ داده می شود، حتی عزاداری و تحویل اجساد هم زیر سایه تهدید و نظارت قرار دارد.
سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی سپر بابا کجایی؟
گریه کردن میتواند جرم باشد، جمع شدن سوگواران میتواند تهدید تلقی شود، نام بردن از کشته شده میتواند هزینه داشته باشد. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی اجازه نداشتن آزادانه پیکر عزیزانشان را دفن کنند. مراسم های سوگواری محدود شد، زمان دفن کنترل شد و هر نشانه از انتقاد سرکوب شد. سوگ پیش از آن که آغاز شود محاصره شد. در چنین شرایطی سوگ شکل عادی خود را از دست می دهد. خانواده ها نمی توانند آنطور که می خواهند عزاداری کنند، نه با صدای بلند، نه با صدای آزاد، نه با فریادهای صادقانه. و درست در همین نقطه است که بدن راه تازه‌ای برای حرف زدن پیدا می کند. وقتی زبان بسته می شود، بدن شروع به حرف زدن می کند. بدن آخرین رسانه ای است که هنوز کاملا خاموش نشده است. تف زدن در این مراسم های سوگواری نشانه شادی نیست، جای خالی فریادی است که نمی شود زد. فریادی که در خیابان ها با شلیک ماموران قطع شد، در خاک سپاری ها به شکل حرکت باز می گردد. وقتی نمی توانی فریاد بکشی، وقتی نمی توانی شعار بدهی، وقتی حتی گریت زیر نظر است، دست ها به هم می خورند، نه برای تشویق بلکه برای بقا، برای ابراز وجود. جان عزیز ما را گرفتید اما ما هنوز زنده ایم. این یک واکنش غریزی و انسانی است به فشار بیش از حد، به مواجهه مستقیم با مرگ های خشونت بار. هر ضربه دست به دست یادآور این است که هنوز ضربان قلب‌های ما می‌زند، که بدن هنوز تسلیم نشده، که مرگ تحمیل شده با گلوله نتوانسته همه چیز را ساکت کند. در تاریخ این سرزمین کهن، سوگ همیشه فقط با گریه بیان نشده، گاه با صدا، گاه با حرکت بدن، وقتی گفتن خطرناک بوده، وقتی نوشتن ممکن نبوده، وقتی نام بردن ممنوع شده، بدن روایت کرده است، با ایستادن، با کوبیدن پا، با چرخیدن. بدن تجربه ها را در خود حفظ می کند، حتی زمانی که زبان، کلمه، سند و رسانه اجازه ثبت ندارند. پیش از آن که تاریخ نوشته شود، پیش از آن که سند و بایگانی وجود داشته باشد، بدن انسان محل ثبت تجربه های جمعی بوده است. مردم با حرکت عزاداری می کردند، با ریتم اعتراض می کردند و با ایستادن، کوبیدن پا یا سکوت معنا می ساختند. در موقعیت‌های سرکوب، وقتی نام‌ها ممنوع می‌شوند، وقتی آمار حذف می‌شود و وقتی روایت رسمی تلاش می‌کند خشونت خونین و عریان حکومت را انکار یا تحریف کند، بدن همچنان به یاد می‌آورد. لرزش دست یک مادر، رقص مادری دیگر، پدری که دستانش را در هوا می‌چرخاند، حرکات رقص خواهر یا همسر، سنگینی شانه‌ها و ریتم شکسته یا کند حرکت خانواده و فامیل و دوستان، همه نشانه‌هایی از حافظه‌اند. اینها تصادفی نیستند، اینها حافظه خشونت و فقدانند که در بدن رسوب کردند. وقتی امکان فریاد زدن نام کشته شدگان وجود ندارد یا به سختی بیان می شود، وقتی فریاد زدن نام ها خطرناک است، بدن آن نام ها را بی صدا اجرا می کند. هر ضربه دست یادآور یک فقدان است، هر حرکت جمعی یادآور یک جان از دست رفته و هر مکس و رقص عزاگونه جای خالی یک نام. قدرت زورگو می تواند سند را پاک کند، عکس را حذف کند و اسم ها را ممنوع کند، اما نمی تواند لرزش بدن داغداران را پاک کند، ریتم رقص سوگواران را خاموش کند یا حرکت و آواز و فریاد خانواده ها را مصادره کند. بدن عزاداران و حتی غیر عزاداران حالا نام هزاران کشته شده دیما را در خود حمل می کند، نام جوانانی که در آغوش عزیزان و دوستان و حتی در بیکسی و غریبانه جان دادند. موسیقی که گاهی در مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراضات پخش می شود تناقض‌آمیز به نظر می رسد، اما این موسیقی قرار نیست حال کسی را خوب کند. موسیقی قرار است معنا را از دست قاتل و قاتلان پس بگیرد، در برابر حکومتی که میکوشد شلیک مستقیم ماموران را انکار کند و کشتار معترضان را به تروریست‌ها یا اغتشاشگران تقلیل دهد. موسیقی انتخابی صاحبان عزا حاوی پیام میشود. پیامش ساده است: تو زندگی عزیزان ما را گرفتی، اما روایت مرگ را نه. در جایی که قدرت میخواهد کشتار را بینام، بی چهره و بی اثر کند، موسیقی معنا را دوباره صدا می زند، حتی اگر این صدا لرزان باشد. در برخی از مراسم عزاداری کشته شدگان چند نفر می رقصند، گاهی پدر، گاهی مادر، گاهی هم خواهر، برادر یا همسر، حتی عمه و خاله. نه با لبخند، نه با سرخوشی، با اشکهایی که از صورتهایشان بر روی زمین می ریزد و ما هم با آنها اشک می ریزیم.
چون یزانی من
این رقص حرکت بدنی است که نمیخواهد منجمد شود، بدنی که از دل شوک، خشم و اندوه ناشی از دیدن شلیک مستقیم به عزیزانش بیرون آمده و میگوید من هنوز زنده‌ام، ما هنوز زنده ایم و زنده بودن آن هم به این شیوه خودش مقاومت است.
مردم، این رضای من فدای مردم و میهن، رضای پرپر شده فدای میهن شده. این گل پرپر شده
رقص ها رقص پیروزی نیستند، رقص زخمند. این بدنهای سوگوار رقص را انتخاب نکردند، با آن پناه بردند، حرکتی برای فرو نریختند، برای دوام آوردن پس از دیدن مرگ عزیزانی که بسیارشان هنوز جوان بودند، خیلی هم جوان. در جهانی که مرگ به سیاست بدر شده، سوگ هم نمیتواند غیر سیاسی بماند. وقتی تصمیم گرفته می شود کدام مرگ دیده شود و کدام مرگ پنهان بماند، وقتی کشتار ماموران حکومتی انکار می شود، هر حرکت بدن به چالش قدرت مسلط تبدیل می شود، حتی اگر آن حرکت رقص یا دست زدن باشد. اینجا بدن رسانه می شود، بی واسطه پیام می فرستد، بدنی که در سوگ حرکت می کند، روایت را از دست قدرت بیرم پس می گیرد و اجازه نمی دهد کشتار به فراموشی سپرده شود. در بسیاری از این صحنه ها زنان در مرکز قابند، نه فقط به عنوان مادر یا داغدار، بلکه به عنوان حاملان حافظه اعتراض، زنانی که فرزندانشان را در آغوش از دست دادند یا سالها باید نبودنشان را زندگی کنند. بدن زن در تاریخ این سرزمین کهن بارها میدان مقاومت بوده است. وقتی سوگ زنانه علنی می شود، فقدان از خانه بیرون می آید و به مسئله ای جمعی بدل می شود، به یادآوری خشونتی که قرار بود دیده نشود. این رفتارها بیش از آن که برای تسلی خانواده باشد، خطاب به قدرت بی وجدان است، خطاب به سیستمی که میخواهد شلیک مستقیم، خشونت آمیز و عریان مأموران و کشتار معترضان را بی صدا، بی اثر و فراموش شدنی کند. دست زدن و حتی دفع زدن ها یعنی نمیتوانی ما را به سکوت کامل برسانی. این یک پیام عمومی است. نه فقط برای امروز، که برای حافظه جمعی فردای ایرانیان، برای ثبت اینکه دی ماه 1404 همانند اعتراضات گذشته با خون معترضان بیدفاع و گلوله نوشته شد. ما انتظار داریم غم و اندوه شکل مشخصی داشته باشد، گریه، سیاهی، سکوت، اما این سوک از دل خیابان و کشتار آمده و از چهار چوب ها بیرون زده و دیدن آن ما را با حقیقت تلخی روبرو می کند. وقتی خشونت حکومتی از حد می گذرد، وقتی مرگ در آغوش خانواده و دوستان رخ می دهد، حتی سوک هم تغییر شکل می دهد. درباره این که با این حجم از مرگ، با این همه زندگی ناتمام، چگونه می خواهیم زنده بمانیم و فراموش نکنیم؟
آرام بخواه دلدار من،
در این مراسم ها دست زدن ها، دف زدن ها نه جشن مرگند، نه انکار درد. آنها آخرین ابزار انسانند، وقتی حتی گریه هم دیگر کافی نیست، برای مواجهه با کشتاری چنین گسترده، خونین و غیر انسانی. و شاید این غم‌انگیزترین بخش ماجرا باشد. برای مقاومت در برابر فراموشی باید در خاک سپاری دست زد و رقصید. برای اینکه گفته شود ما اینجا بودیم، کشته شدیم اما فراموش نشدیم.
بترس از مادری که روی جنازه
فرزندش میرخصه به دست از مادری که روی جنازه فرزندش میرخصه به دست از مادری که روی جنازه فرزندش میرخصه
گزارش وعید پوراستاد رو شنیدید. از اینکه سوگواری به نوعی اعتراض در برابر سرکوب تبدیل شده، به غیر از افرادی که جان خودشون رو در این اعتراضات خونین دیماه از دست دادن و هنوز هم تعداد مشخص و آمار دقیقی از اونها وجود نداره، تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشت شدگان اعتراضات 1404 هم همچنان بحث روز هست. شمی از وکلای دادگستری در بیانیه نسبت به اون اعتراض کردند و تداوم این روند رو موجب اعتباری بیش از پیش نهاد قانون و نابودی مظاهر حکومت قانون دونستند. مرداد میردامادی گفتگوی داشته با حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان مقیم هلند، و نخستین پرسش از این حقوقدان درباره میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه هاوانا است و اینکه این معاهدات بین‌المللی چه تکالیفی رو برای دستگاه قضایی ایجاد میکنه.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بیانیه هاوانا به طور کامل یک سری تعهدات روشن برای قوه قضاییه ایران به همراه دارد. اساساً میثاق طبق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 قانون اساسی در حکم قانون داخلی ایران هم محسوب میشه و جزو تعهدات اصلی قوه قضاییه هست که بایستی اینها رو مد نظر بگیر. که من میتونم اشاره بکنم به ماده 7 از این میثاق در باب منع شکنجه هست، یعنی قوه قضاییه متعهد هست که از شکنجه بازداشت شدگان به طور کامل جلوگیری بکنه. این جلوگیری مطلق از شکنجه، آزار جسمی یا روانی و به طور کامل بی اعتبار دانستن تمام اعترافاتی که از شار و اقرار اجباری به دست میاد، کاری که نهادهای امنیتی همواره برای متهمین سیاسی امنیتی و معترضین بازداشت شده انجام میدن. بنابراین نقض این ماده 7 میثاق مسئولیت بین المللی دولت ایران را ایجاد میکنه و ایزن موجب بی‌اعتباری این دلایلی است که توسط مأمورین امنیتی یا ضابطین امنیتی برای بازداشت شدگان انجام شده. یا میتونیم به ماده 9 از میثاق اشاره بکنیم در باب آزادی و امنیت شخصی، یعنی منع بازداشت خودسرانه، تفهیم فوری علت بازداشت و امکان اعتراض به بازداشت نزد قاضی. ولی ما متاسفانه می‌بینیم در جریان اعتراضات اخیر هزاران نفر در ایران به شکل خودسرانه توسط مأمورینی که ضابط قضایی هم نبودن یا مأمورین خودسر یا هر نهادهای مختلف بازداشت شدن به شکل فله‌ای، هرگز به اینها تفهیم اتهام نشد و امکان اعتراض به بازداشت اونها هم فراهم نشده. در ماده 10 به رفتار انسانی با زندانیان اشاره میکنه که جزء تعهدات قوه قضاییه است که شوربختانه اینم به طور کامل نقض شده. یا ماده 14 که ماده بسیار بنیادینی هست به بحث دادرسی عادلانه هست، یعنی دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشه، که افسوس فراوان هرگز دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب فاقد اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی بودند.
ما تو این متن یه سری از عبارات برمیخوریم که من میخواستم توضیح بیشتری از شما بگیرم در موردشون. یکی این که دادرسی ها شتاب زده است و گزارش های یکسان ضابطین یاد شده. من میخوام ببینم که از نظر حقوقی شباهت بیش از حد گزارش ها و احکام صادر شده چه خدشه‌ای به اعتبار دادرسی وارد میکنه. بیانیه به هدایت پرونده ها به شعب معدود و خاص اشاره داره. تمرکز پرونده های سیاسی در شعب خاص چه تأثیری بر استقلال قضات و روند عادلانه دادگاه ها داره؟
در اعتراضات اخیر به طور کامل قوه قضایی ایران مشروعیت خود را به علت فقدان استقلال قضایی و بیطرفی از دست داده، برای اینکه حجم بسیار وسیعی از بازداشت شدگان که آمار دقیق آن مشخص نیست ولی بر اساس گمانه‌زنی ها بیش از 50,000 نفر بازداشت شدن و شرایط نگهداری اینها به احتمال بسیار زیاد غیر انسانی است، چون امکان بازداشت 50,000 نفر در زندان‌های استاندارد فعلی وجود ندارد. به تبع ما تجربه تلخ کهریزک را داریم که در سال 88 اتفاق افتاد، که موضوع کهریزک به یکی از پرونده‌های سیاه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تبدیل شده. الان همین نگرانی اصلی در باب تضییع حقوق شدید بازداشت شدگان، شکنجه فراوان آنها، نگهداری آنها در شرایط غیر انسانی هست. بنابراین این قوه قضاییه وقتی که خودش اینها را داره میبینه و سکوت میکنه، نمیتواند نسبت به رسیدگی های موجود دخالت بکنه، چون فاقد اون استقلاله. این بدان معنا هست که حجم وسیع بازداشت شدگان باعث شده که نیروهای امنیتی برای همه اینها از اتهامات یکسان، کیلویی، فلعی، گنگ و مبهم استفاده بشه و اینا به در اختیار دادیاران و بازپرسان دادسرایی انقلاب قرار بدن، که اونها هم گماشته های نهادهای امنیتی هستن و در برخورد و رسیدگی به این پرونده ها هرگز اون استانداردهای قضایی دادرسی کیفری و یا همین میثاق و اعلامیه هاوانا را هرگز لحاظ و رعایت نخواهند کرد و نمی کنند، متاسف.
و در آخر این گزارش هایی که از برخورد های خشن و فشار در سلول های انفرادی این بیانیه ذکر می کنه، این سوال پیش میاره که آیا قانون مجازاتی برای ضابطانی که خارج از چارچوب قانونی با متهم رفتار می کنند پیش بینی کرده اساسا؟
قانون این امر رو پیش بینی کرده، اما ضمانت اجرای این قانون وجود ندارد. ما همواره در این 47 سال، خصوصا در حادثه سال 88 و تظاهرات سال 88 که حادثه کهریزک اتفاق افتاد، یا در اتفاقات جنبش زن زندگی آزادی یا جنبش مهسا یا ژینا امینی، شاهد این بودیم که حجم وسیعی از بازداشت شدگان مورد بدرفتاری، شکنجه و حتی قتل قرار گرفتند، و شاهد این امر بودیم که کمترین برخورد با متخلفین صورت گرفت، و در حال حاضر اساسا یک نوع مسئولیت فراقانونی به این افراد داده شده که در برخورد با بازداشت شدگان از تمام مکانیسم‌های غیر انسانی استفاده بشه، چون هیچ نهاد مستقلی بر این رفتار غیر انسانی مأمورین امنیتی در برخورد با بازداشت شدگان وجود ندارد، امکان دسترسی به بازداشت شدگان وجود ندارد یا امکان حضور وکلای مستقل در دفاع از آنها وجود ندارد، همین امر موجب نگرانی به حق وکلای دادگستری مستقل مدافع حقوق بشر و سازمان حقوق بشر و خود خانواده های بازداشت شدگان شده. این بدان معناست که قوه قضاییه در برخورد با بازداشت شدگان به جای این که حافظ حقوق اونها باشه، ناقص حقوق آنها هست و دست مأمورین امنیتی و ضابطین را برای تداوم این شرایط غیر انسانی باز گذاشته است.
صحبت‌های حسین احمدی نیاز رو شنیدید، وکیل و حقوقدان مقیم هلند، اما خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی از شهر مرزی وان در ترکیه و گفتگو با چند تن صاحب کسب و کار در این شهر نوشته که پس از اعتراضات دیماه، ورود ایرانیان به این شهر تقریبا متوقف شده و به اقتصاد منطقه ضربه زده. در دوران اعتراضات و روزهای پس از آن، ایرانیان تنها برای چند ساعت یا چند روز برای استفاده از اینترنت آزاد به ترکیه می‌رفتند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
خبرگزاری فرانسه در گزارش اختصاصی خود نوشته است که پس از سرکوب شدید معترضان در ایران و قطع اینترنت، ورود گردشگران و خریداران ایرانی به شهر مرزی وان به طور چشمگیری کاهش یافته است. اقتصاد این منطقه به گفته فعالان اقتصادی وان به طور سنتی به حضور مسافران ایرانی وابسته است. فوزی چلکتاش، معاون اتاق بازرگانی وان، به خبرگزاری فرانسه گفته است: ما برخی از هراس انگیزترین کشورهای جهان را درست در همسایگی خود داریم. عراق، سوریه و ایران. به گفته او این مسئله توسعه منطقه را به شدت پیچیده می کند. آقای چلکتاش با اشاره به بحران اقتصادی ایران که یکی از زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات دیماه بود گفته است: وقتی کشوری برای دهه‌ها با محدودیت‌های تجاری روبرو باشد، این پیامدها تنها به داخل ایران محدود نمی‌ماند و استان‌های مرکزی ترکیه را هم در بر می‌گیرد. به گفته فعالان صنعت گردشگری وان، در پی سرکوب اعتراضات و قطع اینترنت برای حدود 10 روز ورود مسافران ایرانی تقریبا متوقف شد و حتی پس از آن نیز شمار بازدید کنندگان به شدت پایین باقی مانده است. امردر، رئیس انجمن فعالان گردشگری وان و صاحب یکی از هتل‌های محلی، با اشاره به اینکه توریست‌های ایرانی مشتریان اصلی آنها بودند، تأیید کرده که ایرانیانی که در دوران اعتراض‌ها به وان می‌رفتند، فقط برای استفاده از اینترنت وارد خاک ترکیه می‌شدند. کسبه وان هم از کاهش شدید فروش خود خبر دادند. یکی از فروشندگان پوشاک در شهر وان به خبرگزاری فرانسه گفته است که پیشتر مشتریان ایرانی با چمدان‌های پر از لباس به کشورشان باز می‌گشتند، اما اکنون بازار بسیار راکت شده است.
گزارش شنیدید از جمشید زند. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا باشید.